أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وعلى أصحابه المنتجبين. خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی عرض سلام و احترام دارم. از خداوند متعال توفیق و سلامتی و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت را برای یکایک شما عزیزان آرزومندم. امیدوارم که بیان احکام و مسائل خانواده مورد استفاده شما قرار بگیرد و ضمن آشنایی با این احکام و مسائل توفیق عمل و انجام اون را نیز انشاءالله داشته باشیم. در جلسات گذشته ضمن آشنایی با برخی از احکام مهریه و چیستی آن، بحث رسید به این که یکی از سفارش هایی که در بحث مهریه مورد تأکید قرار گرفته است این است که مؤمنین سعی کنند مهریه دختران و همسرانشان را مهر سنه قرار بدهند. میزان و اندازه مهر سنه نیز 500 درهم نقره بیان شده است. یک از سوالات که مطرح می شود در این زمینه این است که خب در زمان سابق درهم و دینار اندازهشون، قیمتشون، ارزششون مشخص بود. امروز ما اگر بخواهیم این 500 درهم رو به قیمت روز یا به نقره امروزی حساب کنیم چقدر می شود تا کسی که مهریه همسرش رو مهر سنه قرار می دهد لااقل یک تصور روشنی داشته باشد که مهریهش چقدر هست و چه ارزشی دارد. جوابی که برای این مسئله داده شده است این است که هر درهم در حدود 2.5 گرم می باشد که اگر بخواهیم 500 درهم رو با همین گرم های امروزی حساب کنیم در حدود 1250 گرم نقره به صورت تقریبی می شود که اگر بخواهیم نقره حساب کنیم 1250 گرم، 1 کیلو 250 گرم نقره باید پرداخته بشود. سوال بعدی که در این زمینه مطرح می شود این است که خب درست است ما از نظر وزن 500 درهم رو فهمیدیم که مثلا 1 کیلو 250 گرم می شود، اما تفاوت های ممکن است بین نقره امروزی با اون سکه های ضرب شده اون روزی وجود داشته باشد. آیا می شود به جای اون 500 درهمی که سکه بوده است، دارای نقشی بوده و ارزش خاصی ممکنه داشته بوده، امروز ما همین وزن نقره رو فقط به عنوان مهر سنه بپردازیم یا نه؟ جوابی که دادن این است که به خاطر که امروز سکه ضرب شده مثل درهم سابق وجود نداره، باید فرض رو بر این بگیریم که اگر نقره موجود یعنی همین 1250 گرم نقره را ما به صورت سکه در بیاوریم و اینها را رایج بازار کنیم چقدر تفاوت قیمت ممکنه در اینجا به وجود بیاید. اگر اضافه قیمت را به صورت تقریبی و تخمینی هم حساب کنیم و او را هم بر روی اون میزان نقره بیفزاییم درست است و به خاطر این که این مهر سنه خودش یک امر مستحبی هست، در بحث استحباب اگر ما به صورت تخمین و تقریب هم حساب کنیم ضرر زیادی متوجه انسان نمی شود. یکی از مسائل دیگری که در بحث مهریه مطرح است و خوب است به اون توجه داشته باشیم این است که مهریه نباید مبهم باشد، به این معنا که باید تا حدودی مشخص باشد، هم جنسش، هم اندازش، هم ارزشش. تا وقتی یک چیزی در ضمن عقد نکاح تعیین می شود بالاخره هم عروس، هم داماد، هم فامیلین، هم کسی که عقد رو می خواند اینا بداند که چی چیز را به عنوان مهریه قرار دادن، برای اینکه در بحث عقد نکاح هم مطرح شد که وقتی ما عقد میخوانیم میگیم انکحت و موکلتی موکلی علی الصداق المعلوم یا علی المهر المعلوم، میگیم بر مهریه مشخص این عقد اجرا میشود. خب مهر از این جهت لازم هست که باید معین باشد، یک چیزی خیلی مبهم و نامعلوم نباشد. حالا اگر کسی آمد در ضمن عقد گفت من عقد را بر این اساس میخوانم که یا این چیز یا آن چیزی دیگر جزی مهر باشد، خب در اینجا چون مبهم است معلوم نیست بالاخره کدام یکی این دوتا هست، عقد صحیح هست و مهریه‌ای که با این ابهام بیان میشود این درست نیست. خب حالا اگر در یک چنین صورت یک دعوایی نزاع هم بین زن و شوهر به وجود بیاید اینجا چیکار باید بکند؟ اینجا یک از اون مواردی است که به مهر المثل باید مراجعه بشود، که اشاره شد در جلسه قبل که اگر مهریه مشخص نباشد یا از اول تعیین نشده است یا تعیین شده ولی مبهم بوده است، اینجا اون زن با همه ویژگی هایی که داره مقایسه می شود با یک زن مثل خودش و هر میزان مهریه‌ای که برای مثل او در نظر گرفته بشود برای چنین زن هم در نظر گرفته می شود. یک از سوالاتی که در این زمینه مطرح می شود این است که بالاخره وقتی کسی عقد می خواند، خب یک چیزی معین رو در نظر می گیرد، خب امروزه مثلا یه مبلغ رو در نظر می گیرد که چند هزار پول رایج یک کشور را یا چند عدد سکه طلا را یا یک جنس خاص را در نظر می گیرد، اما گاهی در ضمن عقد بعضی از نکته های دیگری مطرح می شود که اینجا شبهه مبهم شدن مهریه رو به وجود میاره. مثلا خب در بعضی کشورها معمولا رایج هست که دختر یا عروس وقتی مهریه خودش را تعیین می کند می گوید که مهریه من مثلا این تعداد سکه طلا به همراه یک جلد کلام الله مجید. خب اینجا این یک جلد کلام الله مجید به خاطر این که خیلی مشخص نیست ارزش این یک جلد، خب ما کلام الله مجید یا قرآن کریم به قیمت‌های مختلف ممکنه داشته باشیم، قیمت ارزان، قیمت متوسط، قیمت خیلی بالا، چون اینجا این ابهام در عقد به وجود می‌آید خب لازم هست که یک چنین چیز را جزء مهریه قرار ندهن، یا اگر هم میخوان کلام الله مجید باشد باید اندازش، ارزشش و قیمتش و کیفیتش مشخص باشد، و یا این که اگر کسی هم میخواهد که حتما این کلام الله مجید جزء مهریهش باشد، خب این رو میشود به یک شکل دیگر جزء عقد قرار داد، به این شکل که مهریه را یک چیز خیلی مشخص و واضح قرار داد، منتها در ضمن او به عنوان یک شرط اضافی یک جلد کلام الله مجید رو هم به عنوان شرط اضافه قرار بدهن. خب اینجا می شود به این شکل مهریه رو مشخص کرد و از ابهام در آورد. اما اگر کسی این چیز رو مشخص نکرده باشد، خب این شبهه ابهام درش وجود داره، لذاست که این گونه شرط ها رو یا این گونه قید ها رو جزء مهریه قرار ندهیم. مخصوصا هم امروز خب این بحث زیاد مطرح می شود. حالا یک زمان هست مثلا همین یک جلد کلام الله مجید رو بیان می کنن، یک زمان هست مثلا یک سفر زیارتی حج، سفر زیارتی کربلا و عتبات عالیات رو مطرح می کنن، به خاطر این که هر کدامی از این مسائل خب ممکن است تفاوت‌های خیلی زیادی به وجود بیاره. بالاخره سفر زیارتی حالا سال به سال خیلی تفاوت می کند، قیمت‌هاشون فرق می‌کند. اینجاست که انسان سعی بکند یک چنین چیزهای مبهم رو جزء مهریه قرار ندهند. البته می‌شود اینا رو جزء شرایط عقد به حساب آورد و مهریه رو یک چیزی روشن و دارای ارزش خاص بیان کرد. خب اینم یک نکته است که همه عزیزان باید توجه داشته باشند. نکته دیگر در بحث مهریه این است که تعیین مهریه با چه کسی است؟ بالاخره چه کسی باید اندازه مهریه رو، ارزش آن رو، جنس آن رو تعیین بکند؟ خب یکی از سوالات مهمی که هست همینه. بالاخره بسیار از جاها هست که نمیداند که مهریه اصلا مال چه کسی است و چه کسی این اختیار را دارد که تعیین کند، کم کند، زیاد کند، جنسش را عوض بکند. معمولا در بسیار از جاها پدرها و مادرهای عروس و داماد این کار را انجام میدن. خب در خیلی از جاها اصلا خود عروس اطلاع پیدا نمی کند که مهریه‌اش چی هست، چه اندازه هست. خب این سوال در اینجا لازم هست که توضیح داده بشود که تعیین مهریه، مقدار اون، جنس اون، همهشون به توافق دختر و پسر هست. البته بیشتر مال خود عروس خانم هست که او باید تعیین بکند و توافق داماد هم در این زمینه مطرح است که بالاخره او هم باید این مهریه رو بپذیرد و قبول داشته باشد، چون بعداً باید او را ادا بکند. خب اما پدرها و مادرها که در این گونه مسائل دخالت میکنن حق اعمال نظر ندارن. البته میتوانن مشوره بدن، میتوانن نظر بدن، اما حرف آخر و حرف نهایی به توافق دختر و پسر مربوط هست که اینها باید هم جنسشون رو، اندازهشون رو و ارزششون رو تایید بکنن. چند نکته مهم در اینجا وجود داره که خوب است به اونها توجه داشته باشیم و گاه رعایت نکردن همین نکته ها سبب بسیاری از اختلافات، گرفتاری ها و ناهنجاری ها می شود. نکته اول که در این زمینه وجود داره اینه که مثلا در کشوری جمهوری اسلامی ایران، خب این مسئله خیلی زیاد شنیده می شود که وقتی در بحث تعیین مهریه قرار می گیریم، خب یه مهریه خیلی زیاد و بالای را بیان میکنن و بعد وقتی گفته میشود که این زیاد هست، داماد نمیتواند این رو بپردازد، این مثل رو بر زبان جاری میکند که مهریه مثلا کی داده کی گرفته. خب این یکی از حرفهای اشتباه هست که باید همه متوجه باشند که مهریه هم دادنی هست و هم گرفتنی است و این حرف نادرستی به زبان ها افتاده است که کی داده و کی گرفته. این حرف رو باید به این شکل اصلاح کرد که از اول باید مهریه به صورت تعیین بشود که با همین فرضی که این دادنی هست و با همین فرضی که این گرفتنی هست باید به همین شکل این در نظر گرفته بشود. نکته دومی که در این زمینه مطرح است این است که توجه بشود از مهریه های زیاد و مهریه های بالا جلوگیری بشود، به خاطر اینکه آثار وضعی فراوان رو ممکنه داشته باشد که کمترین آن همون ایجاد دشمنی و عداوت و بالاخره بیمحبتی است که در روایت از امام علی علیه السلام آمده است که حضرت می‌فرماید لا تغالو به مهور نسا فتکون عداوه. در بحث مهریه زنان غلو نکنید، خیلی زیاد قرار ندید، برای اینکه کمترین اثرش اینه که ایجاد دشمنی میکند. یا از پیامبر اکرم نقش داشت که حضرت میفرماید در مهریه آسان بگیرید، برای اینکه فإن الرجل لیعطی المرأة حتی یبقى ذلک فی نفسه علیها حسیکه. خب وقتی هم مهریه را هم میپردازد، باز هم اگر زیاد باشد، یک نوع کینه بالاخره از این زن در دلش همچنان باقی میماند. نکته سوم در این زمینه این است که هرچی مهریه کمتر خواسته شود، مرد احساس میکند که در این زمینه مراعات حال او بیشتر شده است و هر زمان هم این مسئله به یادش بیاید، همچنان این محبت، انس و الفت در دلش بالاخره شدت پیدا میکند و ایجاد محبت بیشتر در این زمینه پیدا میشود و در بخاطر همین مسئله هم هست که دین مقدس اسلام بر کم قرار دادن مهریه تاکید کرده و آن را مستحب دانسته و به آن سفارش کرده است که از پیامبر اکرم نقش داشت که حضرت می‌فرماید افضل نساء امتی احسنهن وجها و عفتا و اقلهن مهرا. با فضیلت ترین زنان امت من کسانی هستند که از نظر چهره زیبا، از نظر عفت دارای عفت و از نظر مهریه کمترین مهریه را دارند. و نکته چهارم هم که به صورت اجمال به اون اشاره کنم این است که برای اینکه این صداقت، مهربانی و محبت و دوستی بین زن و شوهر زیاد بشود، استحباب این است که زن کمترین مهریه رو بیان بکند و از اون طرف هم شوهر یا داماد بالاخره مردانگیش رو نشان بدهد و او مهریه رو افزایش بدهد. این برخلاف اون چیزی است که امروز دستفانه برعکسش داره عمل می شود که طرفداران عروس هی زیاد می کنن و طرفداران داماد کم می کنن، در حالی که سفارش اسلام این است که باید برعکس عمل بشود. امیدوارم خداوند متعال توفیق عملی به این مسائل و نکات را به همه ما عنایت کند. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.